أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما که طرق جمع عرفی رو داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردیم اولیش تخصیصه. خب شما تخصیص رو سابقا خوندید، بحث جدیدی نمیخوام در تخصیص بکنیم، چون مسئله عام و خاص گذاشته، مخصص متصل، مخصص منفصل، تأثیر اینها در ظهور، تأثیرشون در حجیت ظهور، اینا بحثایی که شده. و اون چیزی که اینجا باید بهش تأکید بکنیم اینه که خاص به عنوان قرینه حساب میشه برای تقدیمش بر عام، و عرف عام و خاص متنافی در حکم را که گفتیم دیگه، چون اگه خاصی متنافی در حکم نباشد که تنافی با عام نداره، اگر اکرم العلماء باشه با اکرم النهات که با هم دیگه تنافی ندارن که، چون جمهور اکرمم، اگر اکرم العلماء باشه با لا تکرم النهات، اینجا چیکار میکنه؟ اینجاست که مسئله تخصیص پیش میاد. در اینجا خاص رو مقدم میکنه. بله، یه بحث جالبی وجود داره در میان اصولی ها، ثمراتی هم داره، البته مال اینجا نیست دیگه. اونم اینه که آیا خاص تقدیمش بر عام از باب ازهریت، یعنی چی ازهریتش؟ یعنی چون دلیل خاص ازهر است در اکرام نکردن نهات، مقدم شده بر دلیل عام که ظاهر است در وجوب اکرام همه چی؟ علما. دقیق فهمیدیم؟ از باب ازهریت یا نه اصلا خاص مقدمی بر عام میشه، چه ازهر باشد چه ازهر نباشد، مهم اینه که دایره خاص کوچکتر از دایره عام است و حکمش متنافیه. نهات رابطهشون با علما عام و خاص مطلقه، همین که عام و خاص مطلق بشود، یعنی در حقیقت یک مفهوم اخص بشه، یک مفهوم عام باشه، اختلاف حکم داشته باشن، خاص مقدم میشه بر عام. این اختلاف شده، از باب ازهریت مقدم میکنیم یا از باب چی؟ یا از باب همین اخصیت. وقتی شما به عرف مراجعه میکنید ببینید اینا در قوانین خودشون خاص مقدم میکنن، کاری به ازهر و ازهر بودن و ازهر نبودن ندارن. میگن اگه گفتن همه را اکرام بکنید، بعد گفتن مثلا زید رو اکرام نکنید، نمیگن که این چون ازهر این خطاب، میگن این تخصیص خورد. میگن چه تخصیص خورد؟ میگن به خاطر اینه که زید نسبت به همه اخص بود و حکمش هم متنافیه دیگه، تمومه دیگه، دیگه دنبال ازهریت نمیرن. پس نکته ای که ما تو تخصیص اینجا اضافه کردیم که در باب عام و خاص نداشتید فقط یک حرف شد. چی شد؟ اینه که تقدیم خاص بر عام از باب ازهریت یا همین اخص بودن مفهوم، گفتیم عرف در خطاباتشون مخصوصا در مجال تقنین به اخصیت مقدم میکنن. نکته دیگه ای نداریم اینجا، ولی این جمع عرفیه بالاخره. حالا اینو ببینیم. الاول التخصیص. قد سبق الكلام فی مبحث العام والخاص عن التخصیص و حقیقته. سخن در بحث عام و خاص از تخصیص گذشت به حقیقت تخصیص. حقیقت تخصیص چی بود؟ حقیقت تخصیص خاطرتون است؟ اخراج خاص منافی با عام از حکم عام. اون از موضوع نباید خارج بشه، در تخصیص نباید از موضوع خارج بشه. نهات موضوعا جزء علما هستن، اما حکما جزء علما، حکم علما رو ندارن که وجوب اکرام باشه. و حقیقتی و ما نؤکده هنا، اونی که تاکید میکنیم در اینجا اینه که هو ان الدلیلین اذا کان احدهما عاما، اگر یکی از این دو دلیل عام باشد و آخر و خاصا و دیگری خاص باشد، من تنافی بین حکمیهما، تنافی بین به حکمشون باشه، یکی وجوبه یکی عدم وجوبه، یکی وجوبه یکی حرمته. تنافی هم که میگیم چه تنافیه به نقیدین چه تنافیه به ضدین، فلا اشکال فی ان العرف یجمع بینهما، عرف جمع میکنه بینهما، بینهما یعنی بین عام و خاص، به تخصیص، تخصیص میزنه به اخراج افراد الخاص من حکم العام، افراد خاص را از حکم عام خارج میکنه. ببینید از چی خارج میکنه؟ نگفتم از عام خارج میکنه، از حکم عام خارج میکنه، و یعنی افراد داخل هستن. اگر قرار بود از عرض کنم عام خارج بشه موضوعا، اینجا تخصص درست نه، از حکمش خارج میکنن. و ذالک لان الخاص قرینه عرفا علی التصرف العام، خاص قرینه عرفیه بر تصرف در عام، یعنی میگه ما در عام تصرف بکنیم. این تصرف در عام میدونی یعنی چی؟ یعنی حجیت عام بعد از خاص، حجیت عام بعد از اینی که تخصیص میخوره، این حجیتش مخصوص به معدل خاصه. معنیه اینی که بگیم تصرف میکنیم یعنی تصرف در حجیت عام. البته اگر قبلا گفتیم ما مخصص ما منفصل باشد، اگر مخصص ما متصل باشد، اون مانع انعقاد ذکوره است. فیقدم علیه، یقدم چی؟ دلیل خاص بر عام. نعم اختلاف الاصولیون، اصولی ها اختلاف کردن، فیما یوجب و تقدیمه علیه، در آن چیزی که ایجاب می کند تقدیمه، تقدیمه یعنی تقدیم خاص را علیه، یعنی علل عام، درسته؟ فقط یقال این ما یوجب یعنی موجب تقدیم چیست، ما یوجب یعنی موجب تقدیم خاص بر آن چیز، اختلاف کردن. فقط یقال انه لکون الخاص اظهر من العامه، میگن به خاطر اینه که خاص چیه؟ اظهر از عام است، به خاطر اظهریت بهش میگن تقدیم، از باب اظهریت. و علیه فلو لم یکن من ثمرش کجاست؟ اگر خاصی اظهر نشد، درست شد فی موردن، بله لولا میکنه الخاص فی موردن اظهر عند العرف فلا یقدم علیه، اینجا مقدم نمیشه. یه مورد براتون میگم که اظهر نباشه، نگاه کنید، میگم اکرم الچی، میگم اکرم کل عالمه، اکرم کل عالمه، این عام ماست، درست شد؟ یه خاصی رو میگم که اظهر نباشد، اظهر نباشد، مثلا میگم ینبغی اکرام و نحوی، اکرم کل عالمه، این ظهور در چی داره؟ وجوب اکرام داره. ینبغی اکرام و نحوی، درست شد؟ این اظهر نیست در عدم وجوب. یه وقت اینجوری میگم، یه وقت میگم لا یجب اکرام و نحوی، این قطعاً لا یجب میاد مخصص وجوب اکرام کل عالم میشه. یه وقت میگم یحرم و اکرام و نحوی، این قطعاً میاد تخصیص میزنه. اما ینبغی یعنی چی؟ ینبغی ظهور، دقت کنید، ظهور در استحباب داره. چی گفتم؟ ظهور در استحباب داره اما احتمال وجوب هم توش میره، ولی ظهور در استحبابش قوی تر از ظهور اکرم در وجوب نیست. یعنی اکرم ظهورش مثلا در وجوب اکرام فرض کنید 80%، مثلا میگم ینبغی هم ظهورش چیه؟ همون 80%. اگه میگفتیم یستحب، یستحب اکرام و نحوی، خب یستحب میشد 100% ظهور در استحباب داشت، مقدمش میکردیم، از هر میشد. اما وقتی میگم ینبغی اکرام النحوی 80% ظهورش، با اون 80% مساویه، تخصیص نمیزنه. اینجا میگیم مجمل میشه در مورد اکرام النحوی، نتونست تخصیص بزنه. لعله چی بشه؟ اون اکرمه بیاد اتفاقا اکرم النحوی رو گرفته باشه به عنوان وجوب. ها؟ درست شد؟ به خاطر اینکه نمیدونی حکمش چیه، چون در مقابل اکرم قرار گرفت. این اکرم نحوی، این 80% همین ظهور در مورد نحوی هم داره، تو اکرم العالم، اکرم کل عالمه، میگه عالمه اکرام کن، وجود داره 80% ظهوره. یم بقی اکرام و نحوی هم ظهور چقدر داره؟ 80% داره در اکرام نحوی. عالم 80% در نحوی ظهور داره در وجوب اکرامش. یم بقی هم 80% ظهور داره در چی؟ در استحباب اکرام. توقف میکنیم، توقف میکنیم. مجمل چی؟ مراد نه مجمل در چیزا، مجمل در حجیتا. درست شد؟ این چی شد؟ چی گفتم؟ مجمل در حجیت. درست شد؟ اما اونایی که دقت کن، اونایی که به اخصیت میرن میگن آقا مگه این ظهور در استحباب نداره؟ میگیم بله. میگه همه که نحوی اخصی از کل عالمه به دفعه آمو خواست اونتا مقدمش کن. ما چی کار داریم به اینه که از هر یا از هر نیست؟ دیدید فرقشو؟ خب فقط یقال انه لکان الخاص از هر من العام و علیه فلو لم یکن الخاص فی مورد از هر عند العرف فلا یقدم علیه. اگر خاص از هر نباشد، از هر از چی؟ از عام، نزد عرف مقدم نمیشه. برای چی مقدم نمیشه؟ خاص مقدم نمیشه بر عام. بل یستقر تعارض بینهما. الان در اکرام نحوی اجمال حجیت پیدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی تعارض شد. بالاخره نحوی رو چیکار بکنیم؟ فقط یقال انه انه یعنی خاص، لکانهی خاصن سوا اون اکان اظهر من العام ام لا. ببخشید انه یعنی ان ما یوجب تقدیمه، لکانهی خاصن انه یعنی موجب تخصیص به خاطر اخصیت. بهش میگن اخصیت، نمیگن اظهریت، یا میگن به خاطر خصوصیت، خود خصوصیت کفایت میکنه. سوا اون کان اظهر من العام ام لا و هو ظاهر من اهل العرف. و این همین اخیره که اخصیت بشه ظاهر اهل عرف. اهل عرف چه تخصیص میذارن؟ نمیگن مجمل شد. ما نمیدونیم در مورد چی، در مورد نحوی چی کار بکنیم. عندما یواجهون خطابات صادر لتقنین، وقتی که مواجه میشن با خطاباتی که صادر شدن برای تقنین، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده میگه اگه خطابات برای تقنین نیامده باشد، ممکنه بگیم اهل عرف اینقدر وضوح نداره، اونجا با اظهر و ظاهر کار میکنن. اصلا اینو براتون عرض بکنم، تقدیم خاص بر عام در خطاباتیه که توش برای تقنین و حجیت. اگر عام و خاص اساسا برای حجیت نباشه، به این وضوح نیستش که خاص رو بر عام مقدم بکنن. مثلا یکی کسی داره برشون تعریف میکنه، به شما نگفته برو چی کار بکنم، میگه همه درخت ها رو کاشتن. فردا میاد میگه که درخت زردالو رو نکاشتم، چی بهش میگی؟ بگو دیگه، همون که میگی بگو. میگه تو که، آها تو که گفتی همه رو کاشتم. میبینی؟ خب اگر توقف نمیکرد عرف که اعتراض نمیکرد، یا حداقل سوال ایجاد نمیکرد، نمیگفتش که تو که گفتی همه رو کاشتم، که میگه نه بابا داشتم در چیز بودم، کلیگویی که مهمل گفتم، اینجوری میگه. ولی اگر بگه که همه درخت ها رو بکار، که میخواد آثار قانونی بار بکنه، بعد بهش بهش کشی بگه درخت زردالو رو نکار، نمیگه اینجا توی گفتی همه رو بکارم. اگرم بگه اشتباه کرده، چون فکر کرده این خطابه شبیه اون خطابات چیه؟ غیرقانونیه، تقنینیه. منظورم غلط کردی؟ خیلی نکته جالبیه ها، این نکته داره. یواجهون خطابات صادر لتقنین، نکتهش اینه. خب بگذاریم از تقیید. راه دوم چیه؟ تقییده. اینم مفصل گفتیم، مخصوصا تو کدوم قسم مفصل بحث شد خاطرتون هست؟ در اون جایی که در آخرین قسمت بحث عرض کنم مطلق و مقید، درست شد؟ قسمت 18 هم همونان مطلقه علل مقید، یادتونه؟ که حکماشون آیا متعلقشون متحد هستن نیستن، حکمشون متعلقه متحد هستن نیستن، به نحو عام شمولیه یا به نحو مطلق شمولیه یا مطلق بدلیه، یادتونه؟ بعد در الزامیات یا در غیر الزامیات، خاطرتون هست دیگه الحمدلله. اونجا بحثمون چی بود؟ اونجا دقیقاً همین مسئله جمع عرفی بود. اصلا اون مصداق جمع عرفی بود قسمت 18 تمام شد. پس دیگه اینجا نیاز به اعاده نداریم، مصادیقش تو باب خودش بحث کردیم. بعد یه نظام میمونه، اونم اینه که مقید رو بر مطلق مقدم میکنیم از چه بابی؟ آیا از باب از حریت یا از باب چی بفرمایید؟ همین که مقید است بر اخص مفهومنه، این دوتا نظام میاد این همونجا که بازم میگیم به از حریت کاری نداریم. التقید قد فصلنا الكلام في الجمع بين المطلق والمقيد في مبحث ما، در مبحث مطلق مقيد بحثش کردیم. ولا حاجت الى الاعاده هنا، نیازی نداریم که اعاده بکنیم در اینجا. چرا؟ چون قبلا بحث کردیم لغو اینجا دوباره بگیم. و النزاع في ما يوجب تقديم المقيد على المطلق كالنزاع في تقديم الخاص على العام، این که مقید در مطلق مقدم می شود نزاعش مانند نزاع در تقدیم خاص بر عامه. یعنی بعضی گفتن که از باب از حریته، گفتن در مرحوم شیخ انشاءالله در مکاسب میتونید یه جاهایی بگه این مطلق ما نمیتونیم تقدیم بکنیم، بگه این مطلق هست ولی دقت کنید، بگه ولی مقیدش از هر نیست من مقدمش کنم، من تو اثر داره تو فعل. در مقابلش برخورد میکنه آقا ما چه کار داریم به ازهریت، مثل مرحوم ناینی رحمت الله علیه، میگه اخستیت برای مهمه. خیلی اینم یک راهی برای جمع عرفی. یه راه دیگه داریم، نص و ظاهر. سابقا خوندیم اللفظ ان فهم معناه بالقطع فنص و الا فالراجح و ظاهر و المرجوح معول و المتساوی مجمل. یادتون دیگه ولی اولان محکمان ولی اخیران متشابهان، اینو خوندیم خاطرتون هست. پس نص و ظاهر رو بلدید، اگر هم خواستید ارجاع بدید به بحث نص و ظاهر میاید کجا؟ همون قسمت هفتم. از اون عرض کنم که امر ثالث اونجا نص و ظاهر اونجا مطالعه میکنید. حالا اینجا بی اشاره میکنیم، نص اونیه که دلالتش قطعیست، ظاهر اونیه که دلالتش چیه؟ ظنیست. حالا اگر یه جایی آمد یه نصی داشته باشیم با یک ظاهری در یک موضوع خاص، ما ایدش کار میکنیم؟ میایم در ظاهر تصرف میکنیم، چون نص قطعی و دلاله و قدرت داره که ظنی و دلاله را مفسر باشد. اگه نص هم نبود از حرم بود همین کار میکردیم. پس نص به خاطر قطعی و دلاله بودنش مفسر چی قرار میگیره؟ ظاهر قرار میگیره. از هر به خاطر قرینیتش مفسرش قرار میگیره؟ ظاهر قرار میگیره. خیلی واضحه. فرضمون اینه که یک موضوع هم دیگه، دو چیز مختلفه که صحبت نمیکنن، در یه موضوع دارن حرف میزنن نص و ظاهر. خب این داشته باشید. دو مورد شایع داریم، دو مورد شایع داریم در فقه. این دو موردی که بلد باشید تغییرا ما از همین روضه شریفه تو درس خارج که برید بالا، این دو مورد شایعه، هنوزم این حرف زنده است، استفاده میکنم. یکی اینه که اگر عرض کنم خدمت شما که دلیلی دلالت بکنه بر حرمت به ظهور، مثل چی؟ مثل لا تفعل. لا تفعل ظهور در حرمت داره، قبوله؟ و دلیل دیگری نص باشد، یعنی نص در چی؟ نص در اباحه باشد، مثل چی؟ مثل لا بأث به ترکهی مثلا، یا میگن لا تفعل، فرض کنید که لا تأکل الجبن، جبن پنیر نخور، فرض کنید. بعد میفرمان لا بأث به اکل الجبن، اشکال نداره اگه پنیر خوردی. خب از این چی میفهمیم؟ از این میگیم این نصه معنیشه که تصرف کنیم در اون ظهوره، بگیم این ظهور مراد از این حرمت کراهت بوده، همه بر کراهتش میکنه. به همین سیاق اگر ما داشته باشیم مثل افعل که ظاهره در چیه؟ در وجود داره، بعد نسلی بیاید بگه اشکال نداره اگه انجامش ندادی، بگه چی؟ بگه لا بأث به ترکهی، اون بالا به فعلهی بوده، در مورد لا بأث به فعلهی در مقابل حرمت بود، اگه به ترک گفتیم اشتباه لب میشود، لا بأث به فعلهی، بعد در افعل لا بأث به ترکهی خواستی ترکش بکنی اشکال نداره. گفت چی؟ گفتش که مثلا فرض فرمایید ادعو، دعا بخون، این در رویت الهلال، خب این ظهوره در وجوبه، پس میتونم لا بأث به ترکهی، اگه خواستی ترکش بکنه اشکال نداره. از این میفهمیم دعا این در رویت الهلال مستحبه. این یه قاعده است، ظهور در حرمت به علاوه نص در اباحه مساوی است با تصرف در ظهور به حملش بر کراهت. ظهور در وجوب به علاوه نص بر اباحه مساوی است با تصرف در ظهور در وجوب به حملش بر استحباب. درست شد؟ حالا یه چیز اینجا براتون میگم، فکر نکنید هر حرمتی را میشه این کارو کرده، ظهور رو گفتیم، اما اگر این باشه، اینم خیلی مهمه، یه وقت گفتیم حرام کذا فلان عمل حرامه، بعد گفتیم لا بأس به فعلهی، اشکال نداره، اینو نمیتونی بگیم این حرمت رو حملش بکنیم. این حرمت بالاتر از ظهوره. اگه حرمت به ماده حرمت بیاد، این ظهور نیست، این خودش کم نسته یا نسته یا صریح، حداقل اون صریح لابعثم صریح میشه. چی میشه؟ تعارض مستقر. جمع عرفی نداشت، میریم تو باب تعارض. یادتون باشه، اینو یادتون باشه، مکرر اتفاق میفته که جمع کردن بعضیا به کراهت، درست شد، ولی شما باید تأمل بکنید ببینید اینجا ظهور در حرمت بود یا نس بود. در ذهنتون باشه، تقدیم النص علی الظاهر، انه یقدم النص علی الظاهر، نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم. چرا؟ لأن النص قرینه عرفیه، قرینه عرفیه، علی التصرف فی الظاهر، بر تصرف در ظاهر قرینه است. و قد یلحق بالنص ما یکون الازهر، آن چیزی که ازهرم باشه مثل نص عمل میکنه، یعنی اونم مقدمش میکنیم بر ظاهر. و لهذا النوع من الجمع العرفی موردان شایعان فی الفقه، درسته، دو مورد شایع در فقه داریم. الاول الجمع، الجمع بین ما دل على جواز الفعل بالصراحه و ما دل على الحرمه بالظهور، جمع میکنیم بین آن چیزی که دلالت میکنه بر جواز فعل بالصراحه. بالصراحه یعنی چی؟ یعنی صراحتا میگه اباحه مباح، مثل چی؟ مثل لا باس به، جایز میدونه اون فعل رو. و ما دل على الحرمه بالظهور، این ظهور مهمه ها، نه هر چیزی دلالت بر حرمت بکنه، اگه دلالت بر حرمت به ظهور بکنه مثل صيغه لا تفعل صيغه نه. فان صراحتها دلیل الجواز، صراحت دلیل جواز قرینه عرفا على حمل ما يظهر منه حرمت فعل على کراهته، قرینه است عرفا، بر چی؟ برای اینکه حمل بکنیم قرینتون عرفن علا، این علا متعلقش دلیل الجواز، قرینتون علا، این علا متعلقش قرینه است، قرینه است بر حمل مایز هر منه حرمت و فعله، آن چیزی که این مایز هر منه و منه زنی به ما برمیگرده، آن چیزی که ظاهر است در حرمت فعل، یعنی اون لفظی و خطابی که ظاهر در حرمت فعل، اون رو چکار بکنیم؟ حملش بکنیم علا، علا متعلق به حمله، علا کراهتهی، میگیم کراهت چی؟ کراهت این فعله، درسته ظاهرش حرمته اما حملش میکنیم به کراهت دیگه، نمیگیم تعارض شد بریم سراغ قواعد باب تعارض، این جمع عرفیه. و لذالک تهمل صیغه نه، صیغه نه ظهور داره در حرمت، نص در حرمت نیست، علل کراهته، بر کراهت حملش میکنیم، اذا ورد نفی البعث عن ارتکاب ذلک الفعل صریحا، اگر نفی بعث اومده باشه، یعنی اشکالی نداره بعث، یعنی عرض کنم من این نفی بعث، یعنی نفی من، من این ندارد از ارتکاب آن فعل صریحا، گفته لا بعث، لا بعث آقا صریح در تجویز دیگه، پس این معنیش اینه که همون در حقیقت حرمت رو وقتی شما تجویز رو دیدی معنی میشه که منع با ترخیصه، منع با ترخیص میشه چی؟ کراهت. خوندیم در بحث معنی کراهت، خوندیم معنی کراهت یعنی طلب المنع مع ترخیص فعل فعله. الثانی الجمع بین ما دل على جواز ترک به صراحه و ما دل على الوجوب به ظهور، جمع بکنیم بین آنچه که دلالت بر جواز ترک میکنه به صراحه، به صراحه دلالت بر چی میکنه؟ جواز ترک میکنه، مثل اینکه جواز ترک، یعنی میگه لا بأس به ترکهی، خب و ما دل على الوجوب به ظهور، دلالت بر وجوب بکنه به سبب ظهور، چجوری؟ مثل صيغه افعل ظاهر فی الوجوب، ظاهرت فی الوجوب. فإنه یجمع بینهما، بین این دو تا جمع میشود، ایضا به حمل ما یظهر منه وجوب فعل على استحبابه، اونی که ظاهر است ازش وجوب فعل و حمل بر استحبابش میکنه، استحباب یعنی استحباب فعل، چرا؟ چون ترخیص در ترک آمده، طلبی که طرف در ترک داشته باشه بهش میگن استحباب. ولی دالکه تهمت صیغت الامر علی الاستحباب، صیغه امر رو حمله بر استحباب میکنیم. اذا ورد نفی البعث عن ترک دالکه الفعل بصراحه، اگر نفی بعث بیاید از چی؟ از بگن اشکالی ندارد در ترک اون فعل بصراحه بیاید. اینم دقت کنید فرق نمیکنه نفی بعثش متصلا بیاد و منفصلا بیاد، بلکه غالبا منفصلا میاد. روایت دیگری گفته اشکال نداره اگه خواستی ترکش بکنی، به صراحت اونجا گفته اشکال نداره. بسیاری از حمله بر استحباب ما از این قبیله است. خب یک قسم دیگری داریم از جمع عرفی به نام حکومت. یک قسم دیگری داریم به نام چی؟ به نام حکومت. این حکومت رو یادتون باشه اصطلاحش و در حقیقت تنقیح بسش از زمان شیخ انصاری رحمت الله علیه، خاتم الفقهاء و المجتهدین، ملا مرتضی انصاری، یکی از ابتکاراتش میگن چی بوده؟ حکومت و ورود بوده، که رابطه بین دو دلیل را تفسیر کرده به چی؟ به حکومت و ورود. درست شد؟ نفی نکرده تخصیص رو، نفی نکرده تخصص رو، نفی نکرده تقیید رو، گفته ما بعضی از ادله هستن رابطه دیگه ای داریم بهش میگن حاکم و محکوم. وارد مورد هم که قبلا خوندیم، اینم از ابتکارات جناب شیخ بوده، رابطه رو کشف کرده. البته حالا بعضی میگن این ریشش در قبل از ایشون مثلا در کلام صاحب جواهر هم هست، میگن این دلیل حاکمه شیئون آخر. ولی کسی که بهش پرداخت در مواضع مختلفی هم پرداخت، یه وقتی هم در عرض کنم که در تعادل و تراجی رسائل داره، در استصحاب رسائل داره، در مقدمات براعت رسائل داره، در مواضع مختلف به بحثی به نام حکومت پرداخت. میگن میرزا حبیب‌الله رشدی رحمت الله علیه دن یک شیخی میاد درس صاحب جواهر، دم در میشینه، ظاهرش هم اینه که همینطور گاهی موقع شاید چشم بسته است، حالا چقدر به درس توجه میکنه معلوم نبود پیش میرزا حبیب‌الله رشدی، عرض کنم که و شاید هم میرزای شیرازی، هر دو بزرگوار. رفتند و پیش این شیخ گفتن که کیفه یجمع الافتار بین الدلیلین، چطور استاد بین دو دلیل جمع کرد. اون شیخ که چشمهاش بسته بود چشمی باز کرد و که شیخ انصاری رحمت الله علیه بود، گفت علا سبیل الحکومه. گفتن ما هی الحکومه؟ قل لابد ان تحضر مجلس بحثی ستت اشهر حتی تعرم حتی تعلم معنی الحکومه، معنی حکومت بخواهی 6 ماه درس من بیاد بفهم. یعنی دیدن نه، بعد رفتن دیدن بحر ظاهر، الله اکبر، بحر ظاهر شیخ انصاری رحمت الله خاتم الفقهاء و المجتهدین، دیدن نه این درس باید بشینن پای این درس. بعد از صاحب جواهر میومدن درس شیخ، از شیخ استفاده میکردن، جزء برجسته ترین تلامذه ایشون هم شدن. حالا به هر حال حکومت چیه؟ حکومت یعنی یک دلیل متعرض دلیل دیگر بشود به این صورت که موضوع یا محمول دلیل دیگر را توسعه یا زیر کند. حکومت یعنی دلیلی متعرض به دلیل دیگری بشود به نحوی که موضوع یا محمول دلیل دیگر را توسعه یا زیر بکند. حالا این چیز جالبه، بکنه جالبه، در حقیقت حکومت یه نوع تفسیر بدون عدات تفسیری. نگاه کنید اینجا رو، مثال بزنیم براتون. میگیم که لیس بین الرجل و ولده ربا، درست شد؟ بین پدر و فرزند ربا نیست. خب با این چی کار کردیم؟ اینو رفتیم گذاشتیم کنار آیه شریفه حرم الربا، خداوند متعال ربا رو حرام کرده. این دلیل دقت کنید، این دلیل نمیگه که یجوز الربا بین الوالد و ولدهی، اگه بگفت یجوز میشه تخصیص نمیزنه، میگه ربا نیست بین این دوتا. ربا نیست یعنی چی؟ یعنی موضوع حرمت که ربا باشه رو من با این دلیل زیغش کردم. یکی دو مثال عرفی بزنن، میگم اکرم ال چی؟ اکرم العالم، بعد میگم النحوی لیس به عالم، نحوی عالم نیست. خب نحوی که واقعا عالمه، ولی حکومت میکنم در موضوع عالم، زیغش میکنم. اما بدون ادات تفسیر نگفتم العالم ای غیر النحوی، من نگفتم چیزی، ولی عملا در به منزله چی تفسیر لذا بگم حاکم مثلا مفسره، ناظریت داره، تعرض داره. یه وقت مثلا اکرم میگم الاطعام لیس به اکرام، اطعام اکرام نیست، این تصرف کردم در محمول به عبارتی، زیغش کردم. یعنی شما دست به سینه بذار جلوی پاش بلند شد، اما اطعام عالم اکرامش نیست، چیکار کردم؟ زیغ محمول کردم. یه وقت توصیه میدم میگم المتقی عالمون، آخه متقی که عالم نیست، متقی ممکنه آدم عامی باشه عالم نیست، ولی توصیه دادم عالم را. یه وقت هم میام چکار میکنم؟ میام من این توصیه موضوع بود، یه وقت هم میام اکرام رو توصیه میدم، میگم چی؟ میگم دقت کنید، میگم اکرام و ولد العالمه اکرامهو، اکرام فرزند عالم هم اکرامشه، پس بگه اکرام فرزند عالم اکرام او نیست، درست؟ اکرام ولده. یا میگم ان نظر عرض کنم الا باب العالمه، به در خونه عالم نگاه کنه اکرام رو، میگم آقا این اکرام نیست، میگم نه با من حکومت کردن، من حکم کردن. اینا رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن توسعه و تزیغ به لسان حکومت، ناظریت، شارحیت، مفسریت، در عقد الوضع، در عقد الحم، به توسعه، به تزیق، یعنی حکومت. توسعه، یه تو مثال توسعه شرعی بزنیم. مثلا فرض کنید که ما میگیم لا صلاة الا به طهور، یا به طهور، دو جور میشه گفت، نماز نیست مگر با طهارت. بعد شارع توسعه میده نمازو، میگه الطواف بالبیت صلاة، دور خونه خدا هم بگردی صلاته، میگه صلات نیست این، توفه. میگن نه اینم صلاته، وقتی میگه صلاته یعنی اینم ببر توسعه بده، مثل اینه که میگیم المتقی عالمونه، توسعه میدی موضوع رو، این میشه حکومت. اینم این دوتا هم با همدیگه هیچ تنافی ندارن، بلکه در قایت ملائمت و مفسریت و نظارته. الحکومه، الحکومه هیه ان یکون احد الدلیلین متعرضن للآخر، متعرض میگن، ناظرن میگن، مفسرن میگن، شارحن میگن، به تزیق لافراد موضوعهی. آقا جان افراد موضوع گفتیم، نگفتیم لموضوعهی، نگفتیم لموضوعهی، گفتیم لافراد موضوعهی. دقت کردید فهمید چی شد؟ لافراد موضوعهی. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینه که خدمت شما عرض میکنم که در موضوع اساساً نمیشود تصرف کرد، در افراد موضوع میشه تصرف کرد. به موضوع به ملاحظه افرادش میگن عقد الوضع، به موضوع به ملاحظه به محمول به ملاحظه افراد موضوع، به محمول به ملاحظه افراد موضوع میگن عقد الحمل. عقد الحمل غیر محموله، عقد الوضع غیر موضوعه. اگر جایی دیدید میگه تصرف در عقد الحمل یا میگه تصرف در عقد الوضع، دقت فرمودی؟ میگه تصرف در عقد الوضع، یکی چرا گفت عقد الوضع درست به کار برده؟ چون تصرف در موضوع نمیشه، موضوع موضوعه، موضوع رو وقتی با افرادش میسنجی میشه در حقیقت وصف رو با ذوات متصف بهش سنجیدی، به میگن عقد الوضع. وقتی که محمول رو با مصادیق موضوع میسنجی، چون محمول با موضوع میخواد متحد بشه، با مصادیق موضوع میسنجی، بهش میگن عقد الحمل. ما به جایی که عقد الحمل و عقد الوضع رو بگیم که اصطلاح ناشناخته فعلا برای طلبای ما، اونا مناطق قدیم میگفتن و این دقت رو داشته، اینجا گفتیم چی؟ گفتیم به تزریق لافراد موضوعهی او محموله، یا افراد محمولش، افراد محمولش یعنی افراد محمول دلیل، او به توصیع لها، توصیع و وسعت یا تزریق افراد میکنیم در افراد موضوع یا افراد محمول، یا سعه میدهیم لها لها، یعنی بر افراد موضوع یا افراد محمول، البته به تعبد، درست شد تعبد میخواهد، یعنی تکوینا ما اینا رو داخل نمیدونیم، متقی تکوینا داخل عالم نیست، درسته؟ نحوی هم تکوینا خارج عالم نیست، ولی ما این کارو کردیم به تعبد. و من امثلت الحکومت به تزدیق، از مثالهای حکومت به تزدیق چیه؟ قول علیه السلام لیس بین الرجل و ولده ربا، بین رجل و ولدش و فرزندش، ولدش چه پسر چه دختر، ربا نیست. اینو بهش میگن حاکم علی قول تعالی و هر نمر ربا، اینو بهش میگن محکوم. ربا که موضوع اصلش چکار کرد؟ تزدیق کرد. فان الربا وهو موضوع الحرمه، ربا که موضوع حرمت یشمل جميع افراده، همه افراد رو شامل میشد. و منها، منها یعنی از این افراد ربا، الربا بین الوالد و الولد، بین ربا بین والد و ولد هم رباست. ولكن الدليل الاول يتعرض للموضوع في الدليل الثاني، اما دلیل اول متعرض موضوع، موضوع یعنی چه؟ همون ربا در حرم ربا در دلیل دوم میشود. و یزیق افراده، افراد ربا را زیغ میکند به نفی کون ربا بینهما فردا منها، میگه نفی میکنه ربا بینهما، یعنی بین والد و ولد من چی باشه؟ فردی منها باشد، منها یعنی از افراد ربا باشد، درست شد؟ یعنی شبیه کار تخصیص رو میکنه، نه شبیه کار تخصیص رو میکنه، در تخصص وجدانن بیرونه. این به جای که تخصیص بزنه بگه حکمش نیست، میاد بهش میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنه. نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنه. بله بله، تعبد، تعبدن. و ذالک انما یکونو به تعبد فلا یکونو محرما، محرم نیست. دقت کرد چرا؟ چون موضوعا خارج کرد، ولی خروج موضوعیش تعبد بود، نه مثل تخصص که وجدانن خارج است، این به تعبد بود. و من امثلت الحکم، همینجا میست بگم از اینجا معلوم شد فرق حکومت با خروج چیه. میدونی فرقش چیه؟ فرقش اینه که ما اینجا متعبدون به ما رو تغییر داد، اما در اماره به مجرد در ببخشید در ورود که اماره رو متعبد میشیم، به مجرد تعبد موضوع اصل ما از بین میرفت. لذا یاد، حالا این دو کلمه رو تو ذهن داشته باشید، حکومت تصرف در متعبدون به، ورود تصرف در تعبده، این داشته باشید. و من امثلت الحکومت به توصی، حکومت به توصی چه جوره؟ درست شد؟ حکومت به توصی، عرض کنم خدمت شما که حکومت قوله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و اهل کعبه اجمعین. الطواف بالبیت صلاتون، طواف بالبیت صلاته، البته این روایت ضعیفیه، حالا ما کاری به اون نداریم، بحثای فقهی داره. علی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا صلات الا بطهور، طواف بالبیت صلاتون یعنی برای صلات فرد درست کردن به نام فرد طواف، درست شد؟ بعد چکار میکنیم؟ بعد در اینجاست که فإن دلیل الاول یتعرض للموضوع فی دلیل ثانی، دلیل اول متعرض موضوع میشه در دلیل دوم، یعنی دلیل اول طواف بالبیت و صلاتون داره متعرض میشه، یعنی توضیح میده، شارح، ناظر، مفسر، بدون لسان، بدون ادات تفسیر. حکومت تفسیر بدون ادات است، لذا میگن لسان ادله مفسره. خب و یوبس افراده، افرادش رو توسعه میده، حتی تشمل صلات و طواف تعبدن، تا اینکه صلات طواف را شامل میشود. این صلات توش طواف نیست، صلات اول باید تکبیر، آخر باید تسلیم، طواف گردیدن دوره، درست شد؟ بیته شباب چیه؟ جور کعبه است، منظورم جور کعبه است. میگن چی؟ میگن همینه، میگن این توسعه پیدا کرده و به تالی یحکم علی الطواف، بعدن حکم میشود بر، برای چی این کارو میکنن؟ چون حکم بشود، چرا توسعه میدن؟ حکم بشود بر طواف، به ما یحکم علی الصلاح، آن چیزی که بر نماز حکم میشود، من اشتراط طهارت فیها، یعنی همون طهارتی که در صلات شرط است، فیها در صلات، همون طهارتی که در صلات شرط است میاد شامل فرد ادعاییش هم میشه، فردی که با حکومت وارد شد میشه، چیه؟ اونم طوافه. لذا فقیه فتوا میده میگه طواف هم باید طهارت داشته باشه. اینم از اینجا. اما آخرین جمعی جمع مشاهده، درست شد. دو تا دلیل با هم دیگه تعارض دارن، یه شاهد عقلی یا نقلی میاد با هم دیگه جمع میکنه. مثالش هم زدیم براتون سابقا، الجمع مع الشاهد ان لم يمكن الجمع العرفي، اگر جمع عرفی ممکن نباشد، بین الدلیلین المتعارضان من انفسهما، یعنی خودشون با هم دیگه جمع نمیشن. ببینید عام خاص خودشون با هم جمع میشن، شاهد بیرون نمیخواد، حاکم و محکوم خودشون با هم جمع میشن، مطلق و مقید خودشون با هم جمع میشن، نص و ظاهر خودشون با هم جمع میشن. اما اگر چی شد، اگر اینا جمع شدن درست شد بدون اینه که از خودشون بچه جمع داشته باشن، الا ان هناك شاهدا من العقل او النقل، شاهد عقلی یا نقلی داشته باشن، یشهد به وجه الجمع بینهما، ببخشید الا ان هناك شاهدا، شاهدی وجود داشته باشه. اگه شاهد نداشته باشه میشه جمع بلا شاهد، اما اگه جمع شاهد داشته باشه، شاهد از عقل یا نقل داشته باشه که شهادت بده به وجه جمع بین این دوتا، فهو ایضا متبع، اینا متبع، چون دلیل عقلی حجت، دلیل نقلی حجت، این دو دلیل هم به ظهور رسوند برای ما و در حقیقت به ظهور معتبر میشه جمع با شاهد. و مقدم اون علی اعمال قواعد التعارض، اینم مقدم میشه بر قواعد بده بر اعمال قواعد التعارض که ان شاء الله در قسمت بعدی باش شروعش بکنیم. پس لذا جمع عرفی مقدم است بر قواعد التعارض از هر یکی از این اقسامی که گفتیم باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، مقدم فرج الله.